به سودمند صحی می‌پردازد. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. خب از اینکه توفیق حاصل شد که باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم بسیار خوشحالیم و امیدواریم که برنامه هایی که تقدیم شما میشه مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیره. یادداشت بفرمایید 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. برنامه گذشته زربان را اگر شنیده باشین میدانیم که ما در خدمت جناب دکتر مجید نوری بودیم، متخصص محترم بیماری های عفونی یا آنتونی، و با توجه به فصل خزان و فصل زمستان و سرمایی که وجود داره بحثی را در ارتباط با بیماری های تنفسی شروع کردیم. آقای دکتر کلیاتی در ارتباط با بیماری های تنفسی و همینطور زکامی و سرماخوردگی اشاره کردن و به صورت مفصل در ارتباط با واکسین آنفولانزا صحبت شد و با جزئیات بررسی شد. امروز می‌خوایم که همین بحث را با آقای دکتر ادامه بدیم، یعنی بحث مربوط و سرماخوردگی ها و مشکلات سیستم تنفسی که در این فصل ایجاد میشه. با ما همراه باشید. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، با دکتر صحبت میکنیم. درود بر شما با دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت همه دخمت شما هستم.
آقای دکتر نوری، در قسمت پایانی برنامه قبل اشاره به بحث سینوزیت ها شد و اشاره کردین که در استخوان جمجمه ها فضاهای باز و پر از هوا وجود داره که گاهی به دلیل زکامی یا سرماخوردگی یا علت های دیگه ممکنه که دچار التهاب و عفونت شوند و در نهایت تبدیل به بیماری سینوزیت یا همین التهاب و عفونت فضاهای سینوسی در استخوان جمجمه شوند. سوالی سای دکتر، چرا سینوزیت میگیریم؟ چه کار کنیم که سینوزیت نگیریم؟
ببینید، یه بخشی از ابتلای افراد به سینوزیت، یه بخشش مربوط به حالا به علاوه اشکالات آناتومیکی است که فرد داره. مثلا تنگی مجرای سینوس را داره، چون این سینوس ها بازم تاکید میکنم که یه حفراتی هستن که در داخل بافت مغز در داخل استخوان جمجمه قرار دارن. اینها به طریق یک از طریق یک مجرای توی فضای بینی یا پشت حلق باز میشن و ترشح اونجا تخلیه میشن. حالا امکان داره فردی به هر دلیلی مشکلی داشته باشه، تنگی داشته باشه این مجرا و این ترشحات خوب تخلیه نشون. این یک. خیلی وقتا فرد فکر میکنه، افراد فکر میکنن که سینوزیت دارن. مثلا افراد به ما مراجعه میکنن تو کلینیک میگن که مثلا من الان سالیان سال سینوزیت دارم، و ما بررسی میکنیم، حالا یا سی تی اسکن میکنیم یا عکس میگیریم، اینو اصلا سینوزشون پاکه پاکه و اصلا نیاز ندارن. و این افراد مثلا حداقل بعد 2-3 ماه بودن داشتن انواع و اقسام آنتی بیوتیکا رو بچه خوشگونه داشتن استفاده میکردن. و میدونید که خب برای سرانه مصرف آنتی بیوتیک تو کشور ما بسیار بالاست، خیلی وقتا اوور یوز میشه این قضیه. تمون قضیه این که چیکار کنیم که سینوزیت نگیریم. اولین و مهمترین راه پیشگیری از سینوزیت پیشگیری از سرماخوردگی و توصیه میشه قبل از غذا خوردن، خوابیدن و هنگامی که وارد خونه میشیم دست خودمون رو حتما بشوییم، تنفس در هوای تمیز و سالم، دوری از دود سیگار، هوای آلوده و پرهیز از قرار گرفتن در مکان‌های پر ازدحام میتونه در پیشگیری از این عفونت مؤثر باشه. استفاده از هوای مرطوب و مصرف زیاد مایعات، به خصوص مایعات گرم مثل شیر و عسل، اینها میتونه در این فصل از تبدیل شدن سرماخوردگی به سینوزیت جلوگیری بکنه. و علاوه بر اینا فردی که سرما خورده، خب اگر این در معرض هوای سرد قرار بگیره ممکنه به سمت سینوزیت پیش بره. پس به همین خاطر بهتره که این افراد جلو بینی خودشون بپوشونن تا هوای سرد وارد بینیشون نشه.
آی دکتر، بعضیا سرما میخورن، سرفه میکنن و با این سرفهشان خلط و بلغم دفع میکنن. سوال ایست که این سرفه های خلط دار تا کی معمولی و طبیعی است و از چه زمانی باید پیگیری و دنبالگیری بیشتری بکنن؟
مورد بحث خلط هم خیلی وقتا مردم عزیزمون فکر میکنن که چون الان خلط دارن پس الان اینها عفونت دارن، پس الان اینا باید بلافاصله برن چرخ خشکون بخورن، و در حالی که خب خیلی وقتا اینطوری نیست. ببینید خلط در حقیقت خیلی ساده من بگم این ترشحات مخاطهای تنفسی ما هست. ببینید سیستم تنفسی ما شامل دو قسمته، یه سیستم تنفسی بالایی یا فوقانی داریم، یه سیستم تنفسی تحتانی داریم. که سیستم تنفسی فوقانی ما شامل بینی هست، سینوس ها ما هست و حفره دهان هست. سیستم فقطی میاد تحتانی میشه دیگه ریه های ما. هر وقت که به هر دلیل ما مثلا داریم سرما مخوریم، درست شد، خب ویروس وارد بدن شده، رفته اونجا مخاطات ما را تحریک کرده، التهاب داریم اونجا، احتقان داریم اونجا، پرخونی داریم اونجا، قرمزی داریم، تورم داریم، خب طبیعیه که ترشح هم داره. پس وجود ترشح همیشه دلیل بر این نیست. از اون طرف افرادی که سیگاری هستن، اینها به خاطر اینکه فلج شدن مژه های در تنفسیشون دارن، اینها همیشه خلط صبحگاهی رو همراه خودشون دارن، یا خلط صبحگاهی هم نباشه خلط در بقیه مواقع روز را اینها همیشه با خودشون. پس همیشه وجود خلط دلیل بر این نیست. اما یکی از چیزهایی که خب کمک میکنه تا این خلط رقیق بشه، آبکی بشه و خارج بشه و فرد رو توش مشکل نکنه، مصرف زیاد مایعات هست، یا حالا یا از یه سری داروهای دیگه ما توصیه میکنیم که اینا در حقیقت با عنوان داروی موکولیتیک هستن، یعنی خلط را رقیق و آبکی میکنن و به راحتی خارج میره و فرد حس نمیکنه خلط را. زمانی فرد خلط را حس میکنه که بسیار غلیظ و چسبنده است و فرد رو داره اذیتش میکنه و نمیتونه و سعی میکنه با سرفه و با تحریک در حقیقت این خلط را خارج بکنه.
سرماخوردگی و زکامی که ایجاد میشه دکتر، توصیه هام از اطراف سرازیر میشه، از جمله در ارتباط با بحث خوراکی ها، مثل پرهیز از غذاهایی که داخل روغن سرخ و بریان میشن یا ترشی ها و بعضی از میوه ها و توصیه های دیگه که به هر حال در جامعه وجود داره. چقدر مؤثر هستن آقای دکتر اینا؟
تقریبا هیچ گونه محدودیت و ممنوعیت خاص و مطلقی برای غذا وجود نداره. این هم یکی از اون باورایی بود که سالیان سال افراد فکر می‌کردن که خب اگر سرما خوردن الان فقط باید سوپ بخورن، مثلا به هیچ عنوان نواز سرخ کردنی بخورن و تا این خوب بشن، و اگر مثلا سرخ کردنی بخورن حالشون بد میشه و بدتر میشن. ببینید واقعیت همینه که من بازم تاکید میکنم، ما توصیه میکنیم که افراد در طول این ایام مصرف زیاد مایعات داشته باشن، غذاهای گرم و نرم را مثلا مثل سوپ، شیر برنج، فرنی، شیر و عسل، اینها یه حالت تسکین دهنده ای را دارن و ما توصیه میکنیم این افراد این را بخورن. اما در مورد غذای سرخ کردنی ها، ببینید خب برای وقتی که شما دارید مثلا یه غذای سرخ کردنی که با یک روغنی که حالا چندین بار استفاده شده دارید این غذا سرخ کردنی استفاده میکنید، این و بعد خب معمولا اینها یه سری پودرایی را برسن بینا میزنن برای اینکه طعم اینها را تغییر بدن، اینها یاد تحریک کننده است، اما این دال بر این نیست که این را بدتر بکنه. در مورد بعض مزه میوه ها، خب از قدیم الایام میگفتن خب کسی که سرما خورده به هیچ عنوان نباید خربوزه بخوره، خربوزه سرما خوردگی را بدتر میکنه. ببینید این ریشه این باور از اینجاست که وقتی که ما سرما میخوریم یا وقتی دچار عفونت میشیم یا آلرژی داریم، هیستامین تو بدن ما زیاد ترشح میشه. خب ما اگر دقت کرده باشن افراد میرن به داروخونه مراجعه میکنن و میگن یه آنتی هیستامین به ما بده، یک داروی ضد هیستامین به ما بده. خربوزه و یا انگور میزان خیلی خیلی زیادی هیستامین داره، برای همینه که وقتی فردی خربوزه میخوره این علائم آبریزش بینیش، سرفش، خلطش، گلودردش تشدید میشه. اینا میگن که سرماخوردگی رو بدتر میکنه. در واقع اون هیستامین زیادی که داره باعث میشه که این بیمار رو تحریکش میکنه و اون علائمش رو تشدید میکنه به خاطر اینه. ولی مصرف زیاد میوه‌جات خیلی خیلی اثر خوبی داره، چای گرم، شیر گرم، شیر و عسل و اون غذای دیگه که گفتم، اینا کلن میتونه اثر تسکین دهنده و خوبی باشه.
بعضی وقتا دکتر سرماخوردگی که ایجاد میشه گوشها هم درد میگیره، چه ارتباطی بین سرماخوردگی و این گوش در وجود داره؟
یکی از عوارض سرماخوردگی، چون وقتم خیلی کوتاه من خیلی سریع رد میشم از این قضیه، یکی از عوارض ناشی از سرماخوردگی ها میتونه عفونت گوش باشه که ما بیشتر اینا در کودکان داریم، بیشتر در کودکان داریم که اگر که اینها اکثرا عفونت گوش میکنن و اکثرا عفونت گوش میانی هست که اینا حالا یا عفونت ویروسیه یا اینکه عفونت باکتریاله که حتما باید ویزیت بشن، حتما باید معاینه بشن و که خدا نکرده دچار عوارض نشه و اثرات در سوی نظر روی شنوای گوشه به خصوص اطفال.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با شما همراه هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. کورتونا داروهای بسیار محبوبی بین پزشکا و بیماران، چون علائم بیماری ها رو به خوبی و به سرعت کاهش میدن، به همین دلیل خیلی پرمصرفن. اما گاهی عوارض خیلی زیادی دارند و میبایستی که دقت بشه و نباید بدون توجه به عوارضشون به صورت بیرویه استفاده بشه. از طرفی کورتون ها بعضی موارد نجات دهنده بیمار هستند و قطع خودسرانه اونها یا مصرف نکردن اونها به این دلیل که ما شنیدیم که کورتون ها عوارض دارن کار خطرناکیه. بنابراین اگر پزشکتون برای شما کورتون تجویز کرده، به میزانی که کورتون تجویز شده از دارو حتما استفاده کنید. اما برای کاهش التهاب، کاهش حساسیت ها، کاهش درد هاتون خودسرانه از کورتیکواستروید ها استفاده نکنید. درسته که کورتیکواستروید ها یا کورتون ها باعث تسکین التهاب میشن و وقتی که التهاب رو کاهش میدن، تورم، قرمزی، خارش و واکنش های آلرژیک رو هم کاهش میدن، اما فقط به عنوان بخشی از پروسه درمان و تحت نظر پزشک داروهای بسیار خوب و مؤثری هستند و نمیبایستی که خودسرانه ازشون استفاده بشه، چون کورتیکواستروئیدها باعث کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت میشن، در صورت ابتلای فرد به عفونت میتونن درمان رو سخت‌تر بکنن، مانع فعالیت‌های سلول‌هایی میشن که در استخوان‌سازی و رسوب کلسیم در استخوان‌ها نقش دارن، جذب کلسیم رو درش تداخل ایجاد میکنن که این دوتا فرایند باعث پوکی استخوان میشه، اشتها رو افزایش میدن و باعث چاقی میشن، مشکلات چشمی میتونن ایجاد کنن که مثل کاهش بینایی در اثر ابتلا به آب مروارید و یا به گلوکوم که همون آب سیاه هستش، عوارض مصرف بیرویه کورتون هاست، تغییر رنگ پوست ممکنه ایجاد بشه، در اثر استفاده مکرر از کورتون ها عضلات تحلیل میرن، به همین دلیل حتی کسانی که تحت نظر پزشک از کورتون استفاده میکنن حتما باید ورزش کنن و باعث افزایش میزان چربی میشن و یک حالت پفالودی به صورت میدن که ما بهش میگیم مونفیس یا صورتی شبیه ماه. پس بنابراین مصرف خودسرانه و بیش از حد کورتیکواستروئیدها کاری بسیار خطرناکه. حتی کورتیکواستروئیدهای موضعی مثل قطره‌های چشمی یا پمادهای کورتیکواستروئید، قرص‌های خوراکی هم به همین اندازه و حتی بیشتر خطرناکن. پس بنابراین تنها تزریقی‌هاش نیستن، فرم خوراکی و فرم موضعیش رو هم بی‌رویه و بدون نظر پزشک نباید استفاده کنید و از سویی نباید کورتون خودتون رو به دلیل عوارض جانبی بدون نظر پزشک قطع کنید.
سپاسگزارم از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی و تشکر از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول با دکتر مجید نوری متخصص امراض عفونی در ارتباط با سینوزیت ها و سرفه های خلدار و مشکلات گوش صحبت کردیم، اما بحث ما را ادامه میدیم با دکتر. آقای دکتر تشکر از حوصله شما و توضیحات خوب شما در ارتباط با زکامی و سرماخوردگی و عوارضش و ای که در این ایام یکی از مسائلی که قابل تر هست و ممکنه که با زکامی اشتباه شود بحث آلرژی ها و حساسیت هاست که خیلی شایعه. آقای دکتر یک مقداری اگر در این ارتباط هم صحبت بفرمایید.
یه چیز دیگه که خیلی مهمه آلرژی ها هست. ببینید پاییز فصل سختی برای مبتلایان به آلرژی حساسیته، چون که آبریزش بینی دارن، خارش بینی و چش دارن، سرفه و عدسه دارن یا تنگی نفس دارن و به افرادی که به آلرژی پاییزه دچار هستن توصیه میشه که تا حد امکان در محیطی که آلرژی رو تشدید میکنه قرار نگیرن. ببینید خیلی وقتا افراد وقتی که به ما مراجعه میکنن و به ما میگن که خب من مثلا بفرض الان 2 ماه 3 ماه دارم عدسه میکنم، سرفه میکنم، خلط دارم، اینها خیلی وقتا وقتی ما بیشتر سرچ میکنیم، بیشتر بررسی میکنیم، بیشتر شرح حال میگیریم و معاینه میکنیم متوجه میشیم که اینا خیلی وقتا اینا آلرژی دارن و خب درمان اصلیش هم تجویز آنتی هیستامین هاست. خب آنتی هیستامین ها یک خانواده بسیار بزرگی هستن، بعضیشون اکثرا اثر خاوری دارن و یه سری تعداد محدودی هم هستن که اثر خاوری ندارن و به همین خاطر ما توصیه میکنیم که اینها در حقیقت مراقب بحث آلرژی باشن، چون آلرژی هست که اینها رو داره اذیتشون میکنه. یه چیزا دیگه که میتونه آلرژی ها رو تشدید بکنه با بحث فست فود هاست، یعنی غذاهای آماده، به خاطر این بحث ادیتیو ها یا اون پرزرواتیو های نگه و یا حتی بعضی وقتا حالا انشالله که استفاده نشه به خاطر بحث نوع رنگ هایی که استفاده میکنن، اینها میتونه تشدید حساسیت بده. ادویه وقتی مصرف غذای پر ادویه، اینها میتونه علائم آلرژی تشدید بکنه و خود حتی ورود هوای سرد به درون ریه خودش میتونه علائم آلرژی تشدید بکنه و برای همین که یا مثلا افرادی که آلرژی دارن پاییز دارن معمولا توصیه میکنن که اینو در معرض باد مستقیم کولر قرار نگیرن، ماسکای مخصوص بزنن، فیلتردار بشن بزنن تا اینا مانع ورود گرد و در واقع ذرات ریز بشن. در مورد بحث خود این آلرژی، حالا یک نوع دیگه به خاطر بحث این که سرما به خاطر این مقدار خوشی هوا که اتفاق میفته، این خودش میتونه در واقع یک جور اگزما یا التهاب پوستی ایجاد بکنه که حالا قرمزی، خشکی، پوست ریزی، تاول ریز میتونه ایجاد بکنه که ما معمولا توصیه میکنیم که هوای داخل خونه را مرطوب نگه دارن، حالا یا با دستگاه بخور سرد مرطوب نگه دارن، برای جلوگیری از خشکیدن و ترک خوردن پوست از کرمای مرطوب کننده استفاده بکنن، کرمای حاوی الکل رو نمیتونن استفاده کنن، به جای صابون مخصوص میتونن صابون مخصوص پوست حساس رو استفاده کنن. قویا توصیه میکنیم که به هیچ عنوان محل خشکی پوست را و یا اگزما را اصلا نخورن، از گرفتن دوش آب داغ خودداری کنن. یک نکته که خیلی 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 مهمه و من خیلی بهش تاکید میکنم و خیلی وقتا در واقع مقفول میمونه، اون بحث استرسه. استرس به شدت سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه و شاید خیلی وقتا افراد ندانن این استرس خیلی زیادی که مثلا در طی یک دو روز گذشته داشتن بابت یه موضوعی، حالا یه موضوع کاری بوده یا موضوع خانوادگی بوده، این استرس باعث میشه که سیستم ایمنی به شدت میاد پایین و خیلی سریع این عفونت رو بدن اینها سوار میشه.
خب آقای دکتر اگر در مورد برنامه غذایی و خوراکی هم نکاتی هست بفرمایید که با توجه به شرایط خاص فعلی، شیوع بیماری های ویرال و تنفسی، سردی هوا و نقش استرس ها و تشویش ها در ضعیف کردن سیستم دفاعی و ایمیونیتی بدن، که خب شما اشاره کردین که ضعیف شدن سیستم دفاعی و ایمنی بدن انسان را مستعد بیماری های مختلف میکنه از جمله زکامی ها، آلرژی ها و سایر امراض، در ارتباط با برنامه غذایی صحبت های شما رو بشنویم.
من قبل از که بحث غذا رو مطرح کنم یه نکته که اینا هم جزء چیزاییه که خب خیلی وقت مردم عزیزمون باش مبتلا هستن، افسردگی پاییزی یا افسردگی فصلی اینم جزو چیزاییه که خیلی وقتا افراد باش مبتلا هستن. ببینید واقعیت هم دیگه در نیمه دوم سال به خاطر اینکه روزها کوتاهه و ما زودتر تاریکی هوا را حس میکنیم متوجه میشیم، به همین خاطر افراد به خاطر اون تاریک شدن هوا و به خاطر بحث اون ترشح سروتونین در مغز اینها و اون تعادل شیمیایی میریزه به هم دیگه، به همین خاطر این یه مقدار مودشون میاد پایین، خلقشون میاد پایین تر و یه مقدار احساس افسردگی ایجاد میشه و اون افسردگی و یا اون عوارض در حد روانی که ایجاد میشه این خودش میتونه در حد باعث بشه که مقدار سیستم ایمنی فرد ضعیف بشه. بنا دیگر نداره نمیتونه. حالا در مورد بیماری دیگه میخواستم صحبت کنم، بعد در مورد خود ذات الریه یا بحث برونشیت هم میخواستم صحبت بکنم. واقعیت اینه که سیستم ایمنی بدن هم در حد همراه با داشتن یک شیوه زندگی سالم، خواب کافی، ورزش و البته رژیم غذایی مناسب، این در واقع پشتیبانی میشه. یعنی یه خواب خوب باید فرد داشته باشه، ورزش بکنه و رژیم غذایی مناسب داشته باشه. کمبود یک سری مواد غذایی به خود ویتامین دی، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی مصنوعی، عدم تعادل در باکتری مفید روده و غیره و اینا عواملی هستن که خطر، عوامل خطر کلیدی هستن برای تضعیف سیستم ایمنی بدن. حالا من مواد غذایی رو میگم، حالا شاید واقعا یه سری از مردم عزیزمون نتوانن این مواد غذایی رو تهیه بکنن، اما من که برای خوردن غذای دریایی اینها میتونه که پروتئین مورد نیاز بدن رو برای تولید گلبول سفید خون ما فراهم بکنه و همینطور مواد غذایی که غذای دریایی که اینها روی دارن خیلی میتونه به ما کمک بکنه. اجتناب از کشیدن سیگار، استعمال سیگار در حقیقت خیلی خیلی اثر سو داره برای بحث مزمن شدن بیماری. شستن دست ها نکته که بسیار 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 مهمه و ما بسیاری از مواقع ازش مغفول میمونیم. پیشگیری از سرماخوردی با شستن دست یکی از راههایی که در این فصل میتونه کمک بکنه که ما سالم بمونیم. اگه کسی سرما خورده این به راحتی میتونه این بیماری رو از طریق سرفه، عدسه و یا حتی دست دادن میتونه گسترش بده. یکی از چیزهای باوری غلطی که حالا به هر حال حالت خوشبختانه در طی چند سال گذشته خیلی فرهنگ سازی شد. ببینید ما چه وقتی افراد از سفر حج برمیگردن یا وقتی از سفر عتبات عالیات برمیگردن، خب ما این عادت رو داریم توی فرهنگمون که خب روبوسی میکنیم، دست میدیم، صورت اینها رو میبوسیم و این عادت بسیار بسیار غلطیه به خاطری که به راحتی میتونن افراد را مبتلا بکنن. برخی از ویروس ها، باکتری ها حتی میتونن تا چندین ساعت روی سطوح سخت مثل میز، گوشه تلفن، صفحه کلید در رایانه و دستگیری اینا میکنن و پیشگیری از سرماخوردگی با شستن دست جلوی انتقال ویروس سرماخوردگی و گرفتن ویروس های روی سطوح محیطمون را میتونه بگیره. چیز دیگه مصرف پروبیوتیک هاست. ببینید پروبیوتیک الان یه چند سالی که وارد در حقیقت سبد کالا شده و توی خیلی سوپرمارکت ها شما دارید میبینید، مثلا ماست پروبیوتیک، پنیرهای پروبیوتیک رو شما دارید میبینید و از اون طرف داروی پروبیوتیکی که ساخته شده و اومده تو بازار. ببینید امروز توصیه میشه به همه افراد به خاطر اینکه اون بالانس یا اون تعادلی را در توی روده و یا سیستم بدن ما ایجاد بکنن، توصیه میکنن که این پروبیوتیکی ها خیلی عوامانه بگم باکتری های خوب هستن که اینها این باکتری خوب رو بدنمون اضافه میکنیم که این باکتری خوب بر باکتری بد غلبه بکنن. و مصرف سیر جزء چیزاییه که خب به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی که داره، خب از قدیم الایام حتی ما خیلی وقت در روایت هم هست در مورد بحث مصرف سیر که توصیه میشه به خاطر مختلفی که داره، مصرف اسفناج، مصرف قارچ ها، اضافه کردن سوپ مرغ به رژیم غذایی و در نهایت خواب خوب شبانه، اینا جزء چیزاییه که به قویان توصیه میشه که افراد داشته باشن. فردی که خواب خوب داشته باشه به خصوص توی اون فاز حاد بیماریش خیلی خیلی کمک بکنه. و از ویتامین ها هم گفتم، ویتامین سه را که گفتم خدمت شما، ویتامین دیگه هم که خیلی خیلی مهمه ویتامین B هست، حالا به چه B1 باشه چه B2 باشه، که اینا در بازسازی بافتای برمک میکنن.
خب آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال ای که آیا پوشیدن لباس گرم و ضخیم و گرم نگه داشتن بدن بیمار وسیله برای زکام نشدن هست و در وقایع و پیشگیری نقش داره یا خیر؟
هیچ ارتباطی نداره به این قضیه و تو صحبت ها من گفتم حتما باید ویروس یا باکتری وارد بدن ما بشود، اما نوع پوشش کمک میکنه در حقیقت سلامت ما، اما عاملش نیست.
خب عزیزان شنونده، ما با کارشناس امروز برنامه خداحافظی میکنیم، همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز ضربان.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس. یکی از مواردی که فرد به بیمارستان مراجعه میکنه یا آورده میشه و خب خیلی هم نگران هست، بحث تنگی نفس هات. شکایت فرد این هست که نفسم یک باره گرفت و فشار داشتم، نمیتونستم نفس بکشم. الان هم حالا ادامه داره، الان امکان داره بریدی بودی صحبت کنه یا قبلش اینجوری شده. این حالت حس بسیار بدی برای یک نفر ایجاد میکنه که فکر میکنه که خدای نکرده مثلا دیگه یه خورده دیر بهش برسن امکانه فوت داره. خب این حالت قطعا میتونه علامه یه سری بیماری های وخیم باشه، اما عمده موارد علت این اتفاق برای فرد اتفاق خوشخیم نیست، اتفاق خیلی بدی نیست. بستگی به فصل های مختلف حتی میتونه فرق کنه. توی فصل مثل فصل بهار مواد آلرژن، مواد حساسیت زا، همونجوری که تو بحث آلرژی‌های فصلی صحبت کردیم، میتونه باعث این حالت بشه. یعنی فرد حتی تو خواب امکان داره یه دفعه از خواب با حالت تنگی نفس شدید بلند بشه. اینها معمولاً سابقه بیماری‌های دیگه‌ای مثل آسم یا COPD رو دارن که معمولاً تو خونه‌شون اسپری یا اینها پیدا میشه که با مصرف اسپری یه خورده وضعیتشون بهتر میشه. شاید یکی از شایع‌ترین علل این اتفاق تو فرد عفونت‌های ریوی است، به خصوص عفونت‌های ریوی به اصطلاح پزشکیش آتیپیک یا غیر عادی، که عفونت‌هایی هستن که خیلی خطرناک نیستند اما علائمشون بعضن علائم خیلی شدیدی است. اون ابتدای شروع و فرد یک دفعه با تنگی نفس شدید و ناگهانی مراجعه می‌کنه. اما باید مد نظر داشته باشیم که این حالت می‌تونه علامت بیماری‌های وخیم هم باشه، از جمله شاید یکی از وخیم‌ترین های اونها در حقیقت لخته شدن خون در عروق ریوی است که ناگهانی اتفاق میفته. البته یک سری در حقیقت شرح حال و سوابقی قبلا فرد معمولا داره، اما اون لحظه با علائم تنگی نفس حادی که هر لحظه هم داره بدتر میشه و فرد واقعا اصطلاحا تشنه نفس کشیدن هست به اورژانس آورده میشه، در نتیجه حتما این اتفاق مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد، بررسی های خودش رو میخواد. اما در طول مسیر فرد میتونه از سوابقی که داشته استفاده کنه، از جمله اگر داره اکسیژن براش بذاره و اگر در دسترس هست برای فرد اسپری به خصوص با اسپیسر، یعنی اون محفظه‌ای که جلوی اسپری میذاریم برای اینکه فرد توش بتونه نفس بکشه، حتما اسپری رو با اون برای فرد تجویز کنید که انشاءالله تا قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان حتی علائم فرد بهتر بشه.
تشکر میکنیم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر نوری. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. یک بار دیگه عرض میکنم parstoday.com/dari. وارد سایت که شدید از قسمت برنامه ها برنامه زربان را انتخاب بکنید و بشنوید. صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده. با شما هم خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی، با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، نام خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه بیدار می ترسد، پنجه خونیاگران از تار می ترسد، شه سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناآشنا شد تا بلی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگ کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجنبید، افته در خوابی نجنبید، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خونیاگران از تار می ترسد، شه سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد.
ایرانگشت عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیارید چما را خوش گذاره. شمال خله آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بیزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوش آنمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو دری و دوستان برنامه ایران گشت. میدانید که ما در برنامه ایران گشت با معرفی جزایر ایرانی خلیج فارس میپردازیم. در برنامه امروز میخواییم که درباره جزیره کیش با شما صحبت بکنیم. ساحل نقره‌ای، آفتاب درخشان، آسمان آبی، آب‌های نیلگون، هوای پاک و آرامش بی‌نظیر، جزیره کیش را به مروارید خلیج فارس تبدیل کرده است. در برنامه امروز ایران گشت با جاذبه‌های طبیعی جزیره کیش بیشتر آشنا می‌شویم. همراه ما باشید. کیش دارای ساخت مرجانی است و با رنگ نقره‌فام در زیر آفتاب از درخشندگی خیره کننده‌ای برخوردار است. این ویژگی را بسیاری از سواحل دنیا که از ماسه خاکستری پوشیده شده‌اند ندارند. آب دریا در ساحل جزیره شفاف و روشن است و تا فاصله دور می‌توان کف دریا را به راحتی تماشا کرد. کارشناسان محیط زیست این خاصیت را به وجود مرجان‌ها در پیرامون جزیره نسبت می‌دهند و معتقدند که مرجان‌ها به صورت طبیعی موجب تصفیه آب و شفافیت و زیبایی سواحل جزیره هستند. ماهی‌ها و دیگر آبزیان موجود در سواحل کیش استثنایی‌ترین ویژگی این جزیره به شمار می‌روند. ماهی‌های تزئینی و بسیار زیبا که در آب‌های حاشیه کیش غوطه‌ور هستند و وجودشان را از تماشاگران پنهان نمی‌کنند، از جاذبه‌های استثنایی کیش به حساب می‌آیند و می‌توانند مسافران را ساعت‌ها سرگرم کنند. در این حال، مرغوب‌ترین ماهی‌های خوراکی ایران نیز در همین سواحل توسط شرکت صید کیش و بومیان ماهیگیر صید می‌شود و علاقه‌مندان به ماهیگیری می‌توانند در سواحل جنوبی و غربی جزیره به صید بپردازند. ساحل کیش از کم خطرترین سواحل دنیاست. آب‌های ساحلی کیش فاقد کوسه خطرناک بوده و استفاده از آب دریا کاملاً بی خطر است. کوسه‌هایی که برخی اوقات در ساحل کیش دیده می‌شوند از ماهی‌های کوچک تغذیه می‌کنند و برای شناگران خطری ندارند. سواحل کیش هم در فصل سرد و هم در فصل گرم برای مسافران قابل استفاده است و امکان ورزش‌های دریایی در آن فراهم شده است. آب و هوای کیش گرم و مرطوب بوده و میانگین دمای سالانه جزیره حدود 6.26 درجه سانتیگراد است. آب و هوای جزیره تحت تأثیر توده‌های مختلف هوای شمال غربی و جنوبی قرار داشته و به شکل کلی خشک و کمباران است. بارندگی بیشتر به صورت رگبار و در ماه‌های زمستان اتفاق می‌افتد. از نظر پوشش گیاهی در منطقه نیمه هاره‌ای جنوب ایران قرار گرفته و بسیار متنوع است که از جمله اونا می توان به باغ‌های نخل خرما، درختان بومی کهور ایرانی و کنار و درختان غیر بومی مانند کهور پاکستانی، اوکالیپتوس، آکاسیا، کنوکارپوس و ابریشم اشاره کرد. درخت آکاسیا یا درخت کرد یکی از درختان موجود در کیش است. آکاسیا شامل چندین گونه درخت و درخچه است که در زیر تیره کهوریان از تیره باقلاییان قرار می گیرند. تمام انواع آکاسیا از طریق غلاف حاوی تخم بذرافشانی می کنند و برگ ها و سمغ آنها معمولا سرشار از تانن است که از گذشته کاربردهای دارویی و نگهدارنده غذایی داشته است. سمغ آکاسیا حاوی قندهای طبیعی از نوع رامنوز، آرابیتوز و گالاکتوز است و کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سدیم نسبتاً زیادی دارد. در شاخه های ایگیاه بر اثر گزش حشره ها و یا در اثر وزش باد و برخورد ساقه ها با یکدیگر خراش های ایجاد و ماده‌ای به خارج تراوش می کند که به نام سمغ آکاسیا یا سمغ عربی موسوم است. از سمغان برای آرایش موی سر، تهیه قرص‌ها، چسب‌ها، قطره و پودرها استفاده می‌شود و به مقدار بسیار کم در تهیه غذا و شیرینی مصرف دارد. حدود 3000 اصل درخت نارگیل نیز در مساحتی بالغ بر 20 هکتار در نوار ساحلی شرق کیش کاشته شده که زیبایی و سرسبزی خاصی به این سواحل و به پوشش گیاهی جزیره کیش بخشیده است. درخت خرما در نقاط گرم سیری اهمیت اقتصادی دارد و در جزیره کیش از نظر شرایط اقلیمی توجه خاصی به کاشت آن می شود. متون تاریخی و سفرنامه های جهانگردان از قرنها پیش حکایت از آن دارد که در گذشته نخلستان های بزرگی در این جزیره وجود داشته است. نخلستان غروب کیش از زیباترین نخلستان‌های جنوب ایران است که با حدود 25 هکتار وسعت در غرب جزیره واقع شده است. نکته دیگری که شاید در سفر به کیش به چشم بیاید این است که سازمان منطقه آزاد کیش با وارد کردن درختان بالغ از نخلستان‌های هرمزگان و کاشت اونا در بلوارها و حاشیه خیابان‌ها چشم‌انداز زیبایی در این جزیره به وجود آورده است.
قصه آب، آسمان و کاریز و تلاش کهن پارسی برای رفع آتش در کیش به اوج می رسد و به شاه بیتی نزدیک می شود که دیگر نه قصه تشنگی که قصه شکوه و عظمت معماران این دیار است. شهر زیرزمینی کیش، منظری اعجاب‌آور از همنشینی آدمی و طبیعت، آنجا که مرجان‌ها آب آسمان را به سینه می‌گیرند و آدمی است که از سنگ سخت اعجاب می‌آفریند و مخزنی عظیم برای رفع تشنگی و گرما برپا می‌سازد. سنگ‌هایی که نگهبان آبند برای ایام گرما. کاریزی به ارتفاع 16 متر که چگونه اراده آدمی در دل سنگ پیش رفته و این فضای عجیب را خلق کرده است. اما کاریز نمی ماند که به شهری بزرگ در دل سنگ تبدیل می شود. شهری که مردم از آن آب می نوشند و در حرم گرما زندگی را با آنجا می برند و سنگ ها را با نفس خیش رونق می دهند. کاریز کیش برای بیننده پایانی ندارد که خیالش در دهلیزهای خمندرخم و پیچ در پیشش می گردد و می گردد. در خیال رنگین مردم دیروز که با دلوهایشان از راه روها می گذشتند و ایام فراغتی که در کنار آب شب را دوره می کردند و روز.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایرانگشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز ایرانگشت درباره جزیره کیش با شما عزیزان صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. نمونه دیگری از پوشش گیاهی جزیره کیش وجود درخت کنار در این نقطه از جغرافیای ایران است. درخت کنار پوشیده از خار و برگ های ریز انبوه و میوه های سرخ رنگ است. طول درخت در کیش تا ارتفاع 15 متر هم میرسد و برخی از اونا 500 یا 600 سال عمر دارند. چوبی درخت محکم است و در کشتی سازی و ساخت لوازم خانه مورد استفاده قرار میگیرد. درخت لور کیش هم یکی از زیباترین، کمیابترین و عجیبترین درختان جهان و از خانواده انجیر است که در پوشش گیاهی جزیره کیش میتوان یافت. این درخت برگ‌های بیضی شکل و درشت داشته و در تمام شاخه‌ها و ریشه‌هایش شیره‌های سفید رنگ وجود دارد. پوست تنه این درخت صاف و خاکستری است و میوه‌های قرمز و نارنجی رنگی و درشتی فندق دارد. برای تأمین آب مورد نیاز خود علاوه بر ریشه های اصلی و فرعی از ساقه نیز ریشه های به زمین می فرستد تا به عنوان ریشه های کمکی در جذب آب و بدنه اصلی درخت کمک کند. لور یا لیلک از گونه های کمیاب درختان جهان است. در ایران این درخت در مناطق مختلف استان هرمزگان، بندرعباس، فین و جزیره کیش به صورت بومی رشد می کند. در شهر بوشهر این درخت با نام لیلک شناخته می شود و در زیباسازی شهر نقش موثری دارد. این گونه گیاهی بنابر روایتی توسط پرتغالی ها از شبه جزیره هند به بنادر و جزایر جنوبی ایران منتقل شده است. درختان لور کیش به عنوان درختان هزار ساله و درختان مقدس جزیره کیش شناخته شدند. پوست کهنسال درخت لور و برگ‌ها و ریشه‌هایش که از بدنه اصلی آویزان هستند، آن را از سایر انواع درختان متمایز می‌سازد. ریشه ای درختان به گونه‌ای رشد می‌کنند که مانند چتری بر روی زمین سایه می‌افکند و ممکن است تا چند صد سال عمر کند. اما یکی از عواملی که سیاحت کنندگان را به این نقطه می‌کشاند، هیبت افسانه‌ای درخت سبز است. درخت سبز یا درخت انجیر معابد کهنسال ترین درخت لور جزیره است که 600 سال است و بر شاخه های درخت گره های با نخ یا پارچه زده شده است که در نگاه اول آن را به نوعی مقدس می نمایاند. گروهی از مردم عقیده دارند که این درخت خوشیمن است و به همین دلیل به قصد برآورده شدن نیازشان پارچه های به شاخه های آن می بندند. محوطه اطراف درخت سبز با آلاچیق‌های زیبا برای استراحت و بازدید گردشگران بازسازی شده است. مجموعه درخت سبز در مجاورت دو جاذبه مهم گردشگری یعنی شهر باستانی حریره و آبنبار سنتی قرار دارد و تنها پس از چند دقیقه پیاده روی می توان از جاذبه های این دو منطقه باستانی هم دیدن کرد. دوستان عزیز و ارجمند، وقت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید، اما صحبت درباره جزیره کیش همچنان ادامه دارد. با شما قول میتیم که در برنامه آینده باز هم درباره مناطق گردشگری و تاریخی جزیره کیش با شما صحبت کنیم. تا آن زمان خدا یار و نگهدارتان.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سفر سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به جمهوری اسلامی ایران، تأکید مقامات طالبان و ایرانی بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین افغانستان و ایران، بهره‌برداری از راه آهن خواف هرات در آینده نزدیک و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان و هیئت همراه وی روز شنبه این هفته به منظور شرکت در کنفرانس تهران در مورد فلسطین و دیدار و گفتگو با مقامات ایرانی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان بر ضرورت حل مسائل موجود بین دو کشور از جمله مسائل مرزی، آب و سایر موارد تأکید و ابراز امیدواری کرد. مسئولان هیئت حاکمه افغانستان به صورت عملی نسبت به رفع مشکلات موجود در این زمینه همکاری لازم را انجام دهند. وی در این ملاقات پس از اظهارات امیرخان متقی در خصوص اهمیت برگزاری همایش فلسطین در تهران و قدردانی از ابتکار ارزنده جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و کشورها این فعال شده اند، در اظهاراتی از همراهی و مشارکت فعال امیرخان متقی و هیئت همراه وی در این کنفرانس تشکر کرد. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز با استقبال از مواضع اصولی ایران در قبال ملت مظلوم فلسطین بر ضرورت و تداوم حمایت از مقاومت و جهاد مردم فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیست تا دستیابی و پیروزی نهایی تاکید کرد. متقی با اشاره به اهمیت ارتقای مناسبات دو جانبه، موضوعات مختلف در مناسبات دو جانبه را طرح و بر ضرورت ادامه تعاملات ایران و افغانستان در همه زمینه‌ها از جمله آب، مرز، تجارت و همکاری در امور قضایی و کنسولی تاکید کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان هم دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در خصوص موضوع گروه تماس منطقه‌ای با ابتکارات کشورهای منطقه که ایران همیشه از این موضوع حمایت کرده به تبادل نظر پرداختند. دو هیئت در خصوص تعاملات تجاری از حوزه کریدورهای ترانزیتی، تعاملات انرژی، برق، گاز و سایر زمینه‌های دیگر همکاری‌های اقتصادی با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. در خصوص مشکلات مهاجران افغانستانی هم گفتگوهایی انجام و تأکید شد دو طرف سازوکارهایی را برای حل مشکلات مهاجران برنامه‌ریزی و اجرایی کنند. هیئت‌های ایرانی و افغانستانی در موضوع حمایت از مردم فلسطین هم با یکدیگر به گفتگو پرداختند و طرف افغانستانی با حمایت از گفتمان ایران در خصوص موضوع فلسطین بر تعاملات در این خصوص تأکید کرد. امیر امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در صحبت‌هایی در جمع کارکنان سفارت افغانستان در تهران به روابط و تعاملات طالبان با جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و این تعاملات را در بهترین وضعیت دانست.
تا جایی که تعلقات ما و شما امارت اسلامی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد، الحمدلله تعلق ما و شما در بهترین حالت قرار دارد. سفارت ایران و کنسولگری هایشان در ولایات باز است، فعالیت میکنه. سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری ها در مشهد و زایدان باز است، فعالیت دارد. روابط تجارتی داریم و بسیار از پروژه ها کار شروع است که دیگه هم پیشرفت داشته باشیم، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه سیاست، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه ترانزیت. چند روز پیش که محترم الله برادر آخوان و یک تیم کلان همراهشان آمده بود، بسیار از توافقات شد. امیدوار هستیم که هسته هسته او هم عملی شود. شما هم باید زیادتر توجه به این مسائل داشته باشید.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران منافع دو کشور ایران و افغانستان را در هم تنیده خواند و گفت گفتگوها میان تهران و کابل ادامه پیدا خواهد کرد. ناصر کنعانی در نشست خبری هفتگی خود درباره سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به ایران و گسترش روابط میان تهران و کابل گفت ایران همواره تلاش کرده تا به استقرار صلح و ثبات در افغانستان کمک کند و افزود با همین هدف گفتگوها و نشست‌های مشترک میان تهران و کابل در سطوح مختلف برگزار می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد که برای ما تحکیم صلح، ثبات و امنیت در افغانستان دارای اهمیت است. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان پس از شرکت در کنفرانس فلسطین در تهران و دیدار با تعدادی از مقامات ایرانی به مشهد سفر کرد و با یعقوب علی نظری استاندار خراسان رضوی در دیداری دو جانبه بر استفاده از فرصت‌های مشترک موجود برای گسترش پیوندهای ایران و افغانستان تاکید کردند. امیرخان متقی در دیدار با یعقوب علی نظری گفت دو کشور افغانستان و جمهوری اسلامی ایران فرصت‌های مشترکی نزدیک تجارت، صنعت و ترانزیت دارند و در مقوله امنیت منطقه هم تأثیر گذار هستند و می توانند دست بیگانگان را از منطقه قطع کنند. وی با تاکید بر این که موضع دولت طالبان افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و خصوص جمهوری اسلامی ایران است، افزود در زمینه‌های گوناگون نظیر گذرگاه‌های ارتباطی، صنعت و کشاورزی می توانیم با ایران به خوبی همکاری کنیم، چنان که این تعاملات همکنون نیز وجود دارد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان همچنین با قدردانی از دولت ایران برای پذیرایی از مهاجران افغانستانی گفت پناهجویان افغان به خاطر مشکلات اقتصادی در ایران زندگی میکنند و امید است زمینه بازگشت آنها به وطنشان فراهم شود. استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت مرزهای سیاسی نباید مانع ارتباطات دو کشور شود، زیرا مقوله همسایگی بسیار مهم و بدان معناست که همسایه ها همواره به یکدیگر نیاز پیدا می کنند و باید همدیگر را پشتیبانی کنند. یعقوب علی نظری اضافه کرد ما دو کشور مسلمان با اعتقادات مشترکی هستیم و دشمنان مشترکی نظیر آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل داریم و نباید اجازه دهیم تا مسائل جزئی مانع روابط دو جانبه شود. وی اظهار داشت زمینه‌های حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، علمی و درمانی، صنایع و معادن، ترانزیت و تجارت، دامداری و صنایع پزشکی بخشی از ظرفیت‌های خراسان رضوی است که فراهم است و در مقابل هم ما نیازمندی‌هایی داریم که می‌تواند به کمک شما تأمین شود. شنونده های محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در نشستی هم که در سرکنسولگری افغانستان و در جمع کارکنان این اداره و تعدادی از نمایندگان مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد برگزار شد، با دیدارهایش با مسئولان ایرانی در تهران و مشهد اشاره کرد و اینکه در مورد حل برخی مشکلات مهاجرین هم صحبت شده.
چند روز که آمده ایم به ایران با وزیر صدر امور خارجه با والی ولایت مشهد با دیگر مسئولین همین